صحیح هست یا مصحح هست، قباطه احتجاج و تفسیر منصوبه که میگه عالم غیر محذب قابل تقلید نیست، سندش از تفسیر منصوبه امام عسکری علیه السلام هست و همچنین در احتجاج هم نقل شده. سند به عقیده ما قابل اعتماده، ولی خب بحثی هست درباره این، یه سری فقهایی که منهج وثوق سندی دارن و بون پیش فرضایی که مثل مرحوم خویی دارن که موثق صحیح اونیه که صریحا اون چهار تا کتاب اولی فقط صحتش را مورد وثوق بودنشه تصریح کرده باشن، با اون پیش فرضایی رو باید ضعیف سنده روایت احتجاج و روایات تفسیر، به خاطر که همچی توضیح خواهی ندارند. ولی خیلی از روایت ها مثلا مرحوم سید برای اینکه موکب بر دنیا نباشه همین روایت تو بودن، یه سری فقه های مثل جواهر مثل شیخ انصاری روایت تلقی به قبول دارن و اون منهج اعتماد به قرائن طبق اون منهجی روایت قرائن به حد کافی داره، بیشتر از کافی هم داره برای اینکه بتونیم به سندش اعتماد کنیم. قبلا ذیل حدیث 15 هم از ادله ولایت فقیه سند حدیث منصوب به امام حسن عسکری مفصل بررسی شده، مراجعه کنیم. ولی خب خلاصش این که این حدیث هم توی تفسیر و هم توی احتجاج بقیه دیگه از این دو تا نقل کردن، مثل وسائل و بهار و وافی و تفسیر برهان و تفسیر صافی و اینها هم از این دو تا منبع ذکر. و بسیاری از علما روایات این کتاب را من جمله حدیث مورد بحث ما را که خب این حدیثیه که از تفسیر منصوب خیلی زیاد مورد نقل قرار گرفته، مورد اعتماد قرار گرفته تو فقه ها تو غیر فقه ها، لذا بسیاری از علما روایات این کتاب من جمله حدیث محل بحث ما را جزما به امام علیه السلام نسبت میدن. سند را گفتیم که سند احتجاج و تفسیر هر دوشون تا یه جایی میرسه به مرحوم شیخ صدوق، یعنی سندشون مختلفه به شیخ صدوق ولی از شیخ صدوق به بعد مشترکه و شیخ صدوق نو اطلاع توسط محمد ابن قاسم استرآبادی و مشهور به مفسر جرجان که خودش از اجل من اصحابه نقل میکنه، او از دو نفر دو تا پسر که اون پسر هر کدوم از پدرای خودشون نقل کردن و اونها از امام ظاهرن امام علیه السلام. یه عده ای از علما به این کتاب و سندش اعتماد دارن، مثلا شیخ صدوق در فقیه در امالی علیه السلام و در علل روایت زیادی از این تفسیر رو نقل میکنه و اعتماد میکنه. خب تو فقیه گفته من اعتماد میکنم، روایت مورد اعتماد هم میکنه. ابن شهرآشوب در معالم العلماء روایات را جزمن به امام نسبت میده و یه سند دیگه هم براش نقل میکنه که قبلا اونجا صحبت کردی که آیا این دوتا سند دوتان واقعا یا یکی. محقق ثانی در اجازه ای که به شیخ صفی الدین حلی داره این سند را اعلی من جمیع الاسناد میدونه، محقق ثانی سندش را که این سند باشه، سندی که به این تو اجازه به شیخ صفی الدین یه سندش ارائه میکنه، همین سند ارائه میکنه بعد میگه اعلام جمیل است. شهید ثانی در اجازه ای که به پدر شیخ بهایی داده این سند را بالاترین سند و حتی بالاتر از اسنادی که به کتب اربعه داره میدونه و هاکذا مجلسی، یعنی هر دوشون از این کتاب و سندش دفاع میکنن و ایرادای ابن غزالی رو جواب میدن، میگن که من الکتب المعروفه و اعتمد الصدوق علیه و اخذم و انت انا فيه بعض المحدثين، منظورش ابن غزالی میگه که بعض المحدثین درش طعن دارن در این، ولکن الصدوق رحمه الله اعرف و اقرب و اهدن من طعن فيه. صدوق خودش به این آقای محمد ابن قاسم استرآبادی اعرفه و اقرب و اهدنه. خب بگذاریم از سند، وثوق صدوریه بله نامش اعتماد به قرائن، اینا قرائن بود دیگه، اون کسانی که وثوق سندی هن به خصوص سختگیراشون به تعداد انگشت های دوتا دست نیستن، خیلی کمن تعدادشون و مشهور علما این طوری هست، یعنی رسوخ صدوری هست. و حالا هر کدوم به یه زبانی، مثلا کتب اربع صحیح و سنده است یا کافی، اصلا مرحوم ناینی فرمود که خدشه در اسناد کافی جهد عاجز است، یا حالا توثیق از راه توثیقات عامه که الان بعد از مرحوم برو جلدی این راه بیشتر چیز هست، ولی روایات را مورد اعتبار میدونن. اینکه شما بیایی یه مکتب رجالی داشته باشی که 110 جلدی به حال بشه 2 جلد، 26 جلد مثلا کتب اربعه بشه 10 جلد، یعنی 16 جلد از کتب اربعه را بگی اینا صحیح و سنه نیست و بذاری کنار، این اصلا تو شیعه همچی چیزی نبوده. یعنی یکی اگه 4 تا شرط سخت داشته، 2 تا شرط دیگه داشته و اون 2 تا شرط این روایات را داخل میکرده. و این مکتب مکتب خیلی نادریه، خیلی نادر، حالا خیلی شاید نه ولی نادریه تو شیعه، افراد کمی تابعش بودن و الان بست پیدا کردنش تو حوزه ها به نظر من قبلا هم گفتم میتونه مولده یه اخبارگریه دیگه باشه. یعنی بالاخره شما وقتی از این ور افراد کنی یه عده پیدا میشن که از اون ور افراد میکنن. وقتی شما از این ور بگوی که علم رجال چی، علم رجال چقدر، و حیده و اتوارداری کم کنی، یه عده میفتن که اصلا کلن شما اشتباه میکنی. چنانچه اخبارگری قبل مولده یه عده از همین سختگیرهای علم رجال و علم اخبار، یا بیشتر از علم اصول با علم رجال مولدن که شما با رجال در روایات رو از بین میبری. نه این قرائنه دارن دیگه با همچه علم رجالی که روایت را قلع و قم کنه. خب بالاخره آدم تکلیف خودشو باید با این دوتا مکتب مشخص کنه که ما را به را میری روایت باید بررسی کنیم دیگه. و این روایات اسنادشون بالاخره مکتبه وثوق صدوری، یکی یکی میگه روایت ضعیف 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 ضعیف. و خب روایت عرض کردیم که قبلا ما این روایت ها اون قسمت آخرش خوندیم، و اما من کان من الفقها صائما لنفس حافظا لدینه، این قسمت رو خوندیم. ولی الان چون میخوام شرط تهذیب رو بگیم، قسمت های اول روایت هم دو دسته حرف داره. یه دسته حضرت درباره عوام یهود میگه که از علماشون تقلید میکردن و ویژگی های علمای اونا رو میگه، توش یکی دوتا واژه تهذیب نفسی هست. دسته فقره بعدی روایت میان حضرت علمای ما رو میگن، تو اونا فقراتی که دال بر تهذیب نفسه، یعنی عمل نیست، صفات نفس اون بیشتره، یعنی علمای ما در باید علمای ما میگه. بعدا فقط سه و مواخره روایت است که سائن الله نفسه و حافظن. ببینیم روایت ها، حضرت تو روایت میاد از امام صادق علیه السلام درباره تفسیر یه آیه درباره علمای یهود میپرسه و میپرسه که آقا چرا خدا عوام یهود رو به خاطر اینکه از علماشون تقلید میکردن مذمت میکنه، در حالی که خب اونا هرچی که از دین بدونن از علماشون شنیدن دیگه. و چه فرق بین عوام شیعه با عوام یهود هست که اگر عوام یهود به خاطر تقلیدشون مذمت بشن، خب عوام شیعه هم که شما به ما میگید از علما تقلید کنیم اونا باید ملامت بشن. حضرت فرمان که
قسمت متن رو میفرمایید ما بیاریم.
بله، فاذا کان هؤلاء العوام من الیهود لا یعرفون، حدث ندادن تفسیر صفحه 299 احتجاج جلد 2 صفحه 457 تفسیر منصوب صفحه 299 احتجاج جلد 2 صفحه 457 این آدرس این روایت توی این دوتا منبع. حالا خب وسائل و بعدی هم که میگه که فقال رجل لصادق علیه السلام فاذا کان هؤلاء العوام من الیهود لا یعرفون الکتاب الا به ما یسمعونه من علمائهم، اگر که این عوام از کتاب را فقط به اون چیز که از علما شنیدن میشناختن و لا سبیل لهم الا غیره، هیچ راهی جز این نداشتن، فکیف ذمهم به تقلیدهم و القبول من علمائهم، چرا خدا پس ما ذمتشون میکنه؟ و هل عوام الیهود الا که عوام منا یقلدون علماء هم؟ آیا اون مثل عوام ما تقلید نمی کردن؟ خب تقلید می کردن دیگه. فا این لم یجز لعلای کم قبول من علماء هم؟ لم یجز لها علای قبول من علماء هم. اگه عوام حق نشتن از علماء قبول کنن، پس باید عوام شیعه هم حق نداشته باشن. حضرت می فرمان که بله، اینا اگه اون تقلیدی که عوام یهود می کردند از علمایشون، عوام شیعه هم همون تقلید از علما میکنن، مورد ملامت هم. ولی اگر که نه یه جور دیگه تقلید بکنن، مورد ملامت نیستن. بین عوام حضرت فقال علیه السلام، بین عوام منا و علماء انا و بین عوام الیهود و علماء هم فرق من جهه و تسویت من جهه، از جهت فرق دارن از جهت میسه همه. و اما من حیث انهم استواو فان الله قد ذم عوام منا به تقلیدهم علماء هم کما ذم عوام هم. از جهت شباهت اگه نگاه بکنی، اگه مثل هم تقلید کنن، اینا هم مذمت میشن مثل اونا. و اما من حیث انهم افترقوا فلا، اما اگه تقلیدی اینا با تقلید اونا فرق داشته باشه، نه دیگه مذمت نمیشه. حالا توضیح میدن راوی میگه بیان لیزالک یا رسول الله، بگید حالا منظور چیه؟ استواو من حیث انهم استواو من حیث انهم قد افترقوا چیه؟ حضرت میخوام بهشون فهمان که عوام یهود به خاطر تقلیدشون از علمای فاسق ملامت میشدن.
میدونستن فاسق،
میدونستن فاسق. یعنی قال علیه السلام نه عوام یهود کانو قد عرفو علما هم بل کذب صراح، اینا دروغ واضح میدیدن میشنیدن. و به اکل الحرام و به رشا، حرام خوری و رشوه میدیدن. و به تغییر الاحکام ان واجبه ها به شفاعات و عنایات و نصانات. طرف میمد امروز یه چیزی میبرد، یه گوسفندی، یک مرغی، بوقلمونی میبرد و یه چیز حکمی را میخواست بهش براش میبردن. فردا روزی، ماهی بعدی، سالی بعدی دوباره یه رشوه دیگه میداد، ضد اون حکم خواست، اونم بهش میدادن. و خب میدید که داره رشوه میگیره و حکم را عوض میکنه. و به تغییر الاحکام واجبه ها به شفاعات و عنایات و نصانات. و عرفوهم به تعصب شدید، اینا رو با آدم های متعصبی می دیدن. الذی یقارفون یفارقون بهی ادیانه هم. و انهم اذا تعصبوا، اینا می دیدن که اینا وقتی دوچار تعصب می شن، از آلو حقوق من تعصبوا علی و اعتو ما لا یستحقه من تعصبوا له، حق اون من تعصبوا علی را ضایع می کردن و ناحق می دادن به اون کسی که به نفعش تعصب پیدا کرده بودن. من اموال غیره و ظلموهم من اجله،
یعنی چون تعصب داشتن چیزی نمیدیدن، به چشم خودشون گفتن اشکال نداره.
علما به خاطر تعصبشون حق و ناحق میکردن.
تعصب چی؟
عصبیت یعنی نسبت به یکی یه نوع مثلا حسی پیدا میکرد، یا خیش قومشه یا همحزبیشه یا هر چی، پول بهش داده، رشوه داده، عصبیت و همیت و غیرت پیدا میکرد که برای این به این خدمت کنه. احکام خدا را به خاطری من تعصب لهو به نفع این آقا تعصب داشتن، حکم خدا را عوض میکردن، حقی دیگری هم گرفتن میدارن به این. و اگه از یکی ناراحت میشدن، یکی دادی سرشون میکشید، یکی بهشون حق کم بهشون رشوه میدون، علیهش متعصب میشدن، وقت ازال و حقوقه حقش را ظاهر میکرد. و بعد از اتفاق بودن که ببین تقلید نکردن از که همچه افرادی فطرتن معلومه، اینا دیگه تو این نباید تقلید میکردن، تو این که آیا همچی کسانی جایز رو تقلیدن، اینا به ازترو به یعنی بل استرار بل بداهه میدونستن که همچه علمایی نباید تقلید کرد. و ازترو به معارف قلوبهم الی انه من فعل ما يفعلونه فهو فاسق لا يجوز ان يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق و بين الله. حرفی همش کسی ها نباید خبر خدا را از این شنید، نه خبر وسائط خلق خدا را، یعنی انبیا را. یعنی این بیاد بگه قال الله، این بیاد بگه حکم خدا اینه، نباید بشنوی. این بیاد بگه قال رسول الله، موسی اینطور فرموده، نباید بشنوی. ولی با این حال از اینا تبعیت میکردن و خدا اینا رو مذمت کرد. فلذلک ذمهم الله لما قلدوا من قد عرفوا و من قد علموا. نمیشناختن، عرفوا علموا، عرفوا یعنی دقیق میدونستن، عرفان و علم وقت کنار هم میاد، عرفان شناخت جزئیات، علم شناخت کلیات. قد عرف و علم یعنی کبرا و صغرا را میشناختن، کلیات و مصادیق را قشنگ هم کلیات را میدنسن هم به مصداق دقیق تطبیق میدادن که این اونه که این کارا را میکنه، که انه لا یجوز قبول خبره ولا تصدیقه فی حکایته ولل عمل به ما یعطی و وجب علیهم النظر به انفسهم فی امر رسول الله. اینجا باید خودشون میرفتن نظر میکردن، یعنی علما را از واسطه گری ساقط میکردن و خودشون میرفتن ان نظر به انفسهم فی امر رسول الله از کانت دلائله و اوزه من ان تخفا. حالا البته این اشاره به این میکنه علما عوام یهودی زمانی پیغمبر خدا پیغمبر اسلام که علمایشون میگفتن نه اینا باید اینایی که فاسق بودن نمیزدن که نه، خودشون میرفتن معجزات پیغمبر اسلام رو بررسی میکردن و از کانت دلائله اوزه من ان تخفا و اشهر من ان لا تسل. خب حضرت فرمودن تو شیعه هم تقلید از همچی فقهایی موجب مذمته، میگن و کذالک که عوام و امتنا ازا عرفو من فقهاهم الفسق الظاهر والعصبیت الشدیده و تعصب. عصبیت یعنی همون صفت رذیله نفسانی خودخواهی، خودخواهی و اون چی که مربوط به من را حالا ولی اون رفیق منه، خشا قوم منه، بچه منه و تکالب علی حطام دنیا. تکالب اینم دوباره هرس و ولع، هرس و ولع بر دنیا که بهش میگن تکالب، مثل سگانی که بر چیزی جنازهی نیستن به هر کدومشون یه تیکه میرسه، حطام دنیا، حطام یه تیکه از یه چیز خشکیده، مثلا یه چوب خشکیده یه تیکه شبه که اینو نمیگن حطام دنیا. حطام دنیا یعنی ما کل اموال دنیا هم میگن حطام، چون جالبم اینه که همش که به تو نمیرسه، که همه دنیا هیچ وقت به یکی نمیرسه، هرچیش به تو برسه همه حطامه، یه تیکش از یه چیز خشکیده. خشکیده هم یعنی کنایه از این که بیفایده، به درد نخورد، تش به تو رسیده، یعنی به خوباش نرسیده. حطام دنیا و احلاک من یتعصبون علی و ان کان لاصلاح امرهی مستحقا. اینا میبینن که کسی که بر علیهش باش بد شدند خلاصه اینا میرن هلاک میکنن حتی اگر که مستحق اصلاح باشه. و به ترفق بالبر و الاحسان الا من تعصبوا له، اینا میرن رفاقت میکنن، خوبی میکنن، احسان میکنن به کسی که به نفعش خوششون اومده ازش و ان کان لاضلال و الاهانت مستحق، اگر چه که مستحقه ازلال و اهانت باشه. فمن قلد من عوام منا مثل ها اولا الفقه ها فهم مثل الیهود الذین ذمهم الله تعالی به تقلید لفسقت فقه ها. این علمای اونا ازشون تعصب شدید میدیدن، علمای ما هم اگه عصبیت شدیده و تکالب ببینن حق ندارن تقلید. و اما نه، فقهای خود ساخته، فقهایی که خودشون کار کردن و این چیزا رو ندارن، حالا هم فسق ظاهر ندارن که اون اعمال باشه، هم عصبیت و تکالب ندارن، از اونا میشه تقلید کرد. فاما من کان من الفقها صائنا لنفسه، خود نگهدار است، حافظا لدینه، محافظ دین است نه محافظ اموال، محافظ جاه و مقام، جامعه مقام خودش، اموال خودش، دنیا هیچ، نه محافظ دینه، مخالفن لهواه و با هوای نفسش مخالفت کرده، این صائنن لنفسه، مخالفن لهواه و اینا همون واژه هاییست که ما باش کار داریم. صون نفس، صون نفس فقط از حرام نیست، اونا بهش نمیگن صون نفس، مخالفن لهوا فقط هوا و هوسه، انجام کار حرام و ترک واجب نیست، مطلق مخالفن له هوا هست، مطیعن له امر الله اونا، اما فلل عوام ان یقلدو، ببین لل عوام ان یقلدو یعنی میگه حق دارن. چرا میگه حق دارن؟ چون در مقابل منعه، اینا که کسی نگید که آقا پس تقلید واجب نی، تقلید اختیاریه، این در باید گفته که میتونن تقلید کنن. این رفع حذره در مقام رفع حذر، چون بحث این بود که حق ندارن از چنین علمای فاسقی تقلید کنن، اما اگه ساننده نفسه هی باشه حق دارن. این نمیخواد حکم تقلیده بگه، میخواد این من و جواز را بگه، حکم تقلید از جای خودش سلام علیکم مشخص میشه. دوباره از تکرار میکنم که از فقیه غیر مهذب هیچ چیزی را نباید قبول کرد، نه فقط حرف خدا را. و ذالک لا یکون الا فی بعض فقها الشیعه لا جمیعهم، فان من رکب من القبائح والفواحش مراکب فسقت فقها العامه فلا تقبلوا منهم عنا شیئا ولا کرامت لهم، از اونها نسبت به ما هیچی را پذیرید و به هیچ دهده هم نمیخورن، لا کرامت لهم، هیچ ارزشی هم همچی آدمایی ندارن.
این
باش.
این
حالا
این چیزیش که به
درد مرد استدلال برای
ما نمیخوره، چون بحث میگیم
فساد
استدلال میگیم، چون این سوال نه میگم حافظان دین مخالفان هوا رو چه جوری تفسیر میکنین؟ ما قسیم هم مفسر هم
نه کنار هم چند تا چیز جداگونن دیگه، سون نفس
کدوم ما تهذیب نفسه کدوم ما تقوا،
اصلا سائنل نفسه مخالفان هوا. ببین من 4 5 تا جارا رنگی کنم، یکیش تو علمای یهوده اونجا که گفت به تعصب شدید، خب دو تاش تو علما عوام خودمونه قبل سائنل نفسه، اونجا که گفت ول عصبیت شدیده و تکالب علاقاتم تکالب، این تا حالا سه تا. دو تا دیگه هم تو این فهم من کنم الفقه ها، یکیش سائنل نفسه، یکی مخالف لهوا. اگه به قول اون آقای بزرگوار ما با نگاه اتمیک نگاه کنیم، یعنی تیکه تیکه واژه های مختلف رو ببینیم، این 5 تا واژه داره اشاره میکنه به اینکه آقا مسئله از عمل بالاتر است، چه تو علمای یهود چه علمای شیعه. البته تو علمای یهود خیلی خفیف ازت معنی میکنه، یعنی همون عصبیت شدید را مقیدش میکنن به اینکه از آل و حقوق من تعصب و علی من تعصب و لن. ولی تو علمای شیعه که میاد نه، عصبیت شدیده تکالب علی حطام دنیا اینا مطلقا دیگه مقید به این نیستن که عصبیت شدیدی که به شرطی که چکار کنن. این از فهمان که ازا عرفم من فقاهم الفسق الظاهر یک ولی عصبیت شدیده تموم دیگه قید نداره، و تکالب علی حطام دنیا و حرامه ها دیگه قید نداره. بعد میاد 4 و 5ش میگه و اهلاک من یه تعصبونه له، اون جدا اون عمله، بله اهلاک من یه تعصبونه له رو یه تعصبونه علیه و همچنین به ترفق ول به برای کسی که من تعصبو له اون عمله. ولی وقتی که حضرت فرمان فسق ظاهر عصبیت شدیده تکالب بر حطام دنیا، این دو تا دیگه مقید نیست به عمل، دلیل اینه که اونها خودشون یه عصبیت شدید دارن، خودشون غیرن، ولی دلیل نداره که اطلاقی اینا رو مقید کنن.
اولا خود فسق
در نشونده
که عملیه، یعنی باز به عمل
کردم، یه عمل صفت هر دوه. ببین مجموعه ای از صفات و اعمال رو گفته، ما حرفمون اینست که بابا اعمال آره ولی صفات هم هستا.
اما مانعنفی چی بود؟ مانعنفی بحث داره به کسی که صفت وزیره دارد که ظهورش حرامی نیست، بله حلالیه. ما می‌خواستیم بگیم که چنین
شخصی نمی‌تونه برای
حاکم بشه. تو این فقرات یهودی چه فقره اولی که میگه علمای یهود همش داره نشون میده که اینا غیر حرام توش هست، فسق توش هست. پس این مانعی نیست.
نه ببینید
قسمت وسطش هم که در فقهای شیعه اولش مطلقه، ولی بعدش کرده تطبیق بده میگه علمای فاسق.
ببینید توی علمای یهود 6 تا صفت گفتن، کذب صراح یه عملیه، به اکل الحرامه و به رشا این دو تا اینا عمله، تغییر احکام بچه‌ها به شفاعت بچه این عمله، و عرفوهم به تعصب شدید الذی یفارقون به ادیانهم. ببین بلا فاصله تعصب شدیدی که یفارقون به ادیانهم، تعصب شدیدی که موجب ترک دین بشه، خب اینم ما هم گفتیم عصبیت شدید صفت نفسانی نباشه،
نفسانی
که بروزش اینقدر شدید باشه. حالا دیگه منظورم که صفت نفسانی نباشه، محض نباشه. خب
ولی بیان ببین، بلا فاصله گفت از تعصب شدید الذی، توضیح داد، قید داد. ولی بیان تو علمای شیعه گفت که ذالک که عوام امتنا ازا عرفو من فقهایم الفسق ظاهر. خب این که معلومه فسق ظاهر یعنی عمل، اعمال اونم حرام هاش. بعد گفت که و عرفو و العصبیت شدیده، این که دیگه الذی یفارقون به ادیانه هم نیست که، و العصبیت شدیده از اینا عصبیت میبینید شما، اصلا عصبیت میبینید یعنی چی؟ یعنی به حرام هار که بیشن ممکن
اون بالا میاد دیگه، الذین میاد، قیده میاد.
الذین کجا؟
چون در مقابل اونه الذین فارقون به ادیانه هم میاد همینجا زیر اینجا میاد.
اون که علما یهود بود.
بله. چرا تطبیق دیگه استاد؟
اطلاق، ببین اطلاق این
قیمه مقابله است.
اطلاق این با تقییدی که مال علما یهود بود قابل تقیید نیست. یعنی شما میخواید تقیید بزنید این چنین اطلاق اون قید را هم میگیره، ولی قابل تقیید به ایمان که بقیشه نمیگیره. بگو آقا این عصبیت شدیده دقیقا منحصر است به عصبیتی که یا فارقونه به ادیانه ها و عصبیت بدون بروز اونم تا اون حده نمیگیرن، این نمیشه.
اتفاقا بعد آخر
دلیل نداریم که تقیید بزن بزنیم موردی خودی روایت هم مخصص نیست، شما بخواید سیاق را مقید بدونید.
بله
ادامه
رو برای خود حضرت
هم میخواد حالا این حرفی که زده در علماء شیعه میخواد تغییر بدن، میگم بله نه مدرکی و نه فواید، فواید بعد فوایدش مراکب مثلا فواید عامه.
بله
یعنی همین تطبیقی که آورده
اون درسته.
اینجا
دقیقاً
مثلا
داره
همون
قیدی
که تو
علماء
یهود داره
نفی
میکنه واسه شیعه
هم داره نفی میکنه. ببینید کسی اگر از عالمی گناه کبیره ببیند حق ندارد تقلید کنه، مراکب فسقای عامه ببیند حق ندارد تحمیل کنند. اینا همش درست. روایت اگه 20 تا صفت گفته باشه 17 تاش عمله، 20 تا ویژه گفته باشه 17 تاش عمله، ما اونا رو که این کار نمی کنیم. شما بگید چگونه میخواید این چند تا واژه، مثلا شما بخواید چگونه میخواید این عصبیت شدیده و تکالب حلاها و تام دنیا را مقید کنید به تکالب و عصبیتی که منجر بشود به اهلاک، به اهلاک، اهلاک خطی بعدشه با
نه به حرام،
به حرام
خودش گفته تکالب علی حرام دنیا و حرامه.
خب تکالب خود حرام خوری نه تکالب،
تکالب این چه منجر به حرام خوری دیگه،
تکالب بر حرام باشه.
خب
تکالب بر حرام به خاطری که
خارجش با حرامه،
تکالب بر حرام به خاطری که حرام حرامه، تکالب هم که نباشه اخسم که باشه حرامه. تکالب یعنی حرص و ملع زدن. ولی حطام دنیا چی؟ حطام دنیا هم حرامه؟
حطام دنیا و حرامه ها داره اینه تقسیم میکنه. منظورم از حطام دنیا حطام حلالش نیست که.
خیلی خیلی شما میگوید تکالب بر حطام دنیا به قرینه و حرامه ها، حطام دنیا یعنی حطام حرام.
بعدش هم اهلاک من تعصب میاره نمیدونم
اونا که همش عمله. ببین من یه حرف دارم تو بعد تعصب بعد عصبیت شدیده این هیچ قیدی نداره و تکالب علاوه تام دنیا این قید نداره. شما میگید حرف تفسیریه و حرامه ها دارد میگه که ای الذی هو حرام دارد من تفسیر میکنه دیگه. باش
حدیث درست میگه روایت میگه عصبیت دین صحیح دین اتفاقا خوبه، اونا را باید یه درکنایی نشون بود که پس اینجا وقتی یه عصبیت چنین جایی که این عصبیت در واسه تعصب به دین نیست، سر چیه؟ سر اونی که داره به یه حرام منجر میشه یه
نه به دین نیست درست، چون اونا قرار نه عقل نمیگه عصبیتی خوبه که نمیگم که عصبیتی بده.
خب اصلا همین عصبیت بد
بله ولی عصبیت بد
سه
حالت داریم، عصبیت بد سه حالت داریم، یه دستشون هاش که به حرام کبیره میرسونه، گناه کبیره میرسونه ده، یه دستش این است که نه به گناه کبیره نمیرسونه ولی تو عصبیت داری کجا موجه میری، یه دستشون است که به هیچ کاری نمیرسونه ده، فقط طرف تو عصبه. تو حرف زدن، تو حرف زدن یه آقایی اینا خود نشه بشه.
اعتماد میکنی؟ بعد عرف میگن دو تا بزن نمیشه دست این داره.
اینو ما از بیرون که میدونیم که حد ما اینه که این روایت شما داره برای این است کل قرآن قبلش بعدش مقایسه و اون نتیجه که خود امام داره میگیره همه میدونه که اون صفت یکی داره به حرام این باشه که خیلی خارجی حرام نشون داده میشه این روایت داره شما این میکنه حالا روایت قبلی باز تو بود ولی این بداره شما این
خیلی پس بچه استدلالو بشنوید معلومه که استدلال اونقدر صریح نیست که نتونی توش خدشه کنی ما داریم به ظهور و به برداشته از متن استناد میکنیم حالا از لحاظ فنی چی میگیم؟ از لحاظ فنی من حالا با همون نگاه اتمیکش میگم تعصب عصبیت شدیده ای که تو عوام یهود بود بلا فاصله تفسیر میکنه عصبیت شدیده الذی یفارقونه میگم اون هیچی ولی توی فقهای شیعه 4 تا حرف هست عرض منو بگیرید حالا ممکنه قبول نداشته باشید زیرش بنویسید به این دلیل قبول ندارم من طور این میشه نظر شما خب یکیشون جایی میگه ول عصبیت شدید عرض من این مطلقه عصبیت شدید قید ندارد و آنچه از فسق عملی قبل و بعدش هست اونا عملند ولی در مقام تفسیر این نیستن اینا نمیتونن تغییر کنن و حتی گناه مثل این است که شما بگوی آقا فسق ظاهر بعد اگر که بعد از فسق ظاهر گفت اهلاک من یه تستگونه علیه بگوی این فسق ظاهر مخصوصا یه اهلاکه بابا فسق ظاهر شراب خوری هم میگیره دروغگویی هم میگیره به قرین این که بعدش اهلاک من یه تستگونه علیه را گفته فسق ظاهر مقید نمیشه همونطور که فسق ظاهر مقید نمیشه عصبیت شهیده مقید نمیشه این یکی دو و تکالب علی حطام دنیا و حرام ها درست حرام عرض کردم حرام دنیا حرام است تکالبم که نباشد حرام است تکالب یه حالت حرص و ولع و دعوا و تو سر و باره هم زدن برای خب حرامه تو سر و باره دل نزنه اصلا کیان که مرتکب بشه حرامه ولی حطام دنیا نه حطام دنیا خودش حرام نیست تکالبش حرامه که تو میشی دنیا طلب یعنی اونقدر با هر سوال هر سر دنیا بیفتی بعد و تکالب علی حطام دنیا و حرامه ها نمیتونه حطام دنیا رو مقید کنه به حرام چون حطام دنیا یه مفهوم خیلی مطلقیه و عرضم اینه که اصلا اون حرامه ها تکالب نمیخواست یعنی حضرت بفرما ببین اینا بر حرام دنیا تکالب داشتن پس تحلیلشون نه با حرام دنیا را مرتکبن که بشن بدون تکالو نباید ازشون تقلید کرد
در نهایی یهودی هست که خود یهودی هست که اینا اینقدر وضعیتشون خراب بود بلنشون که بر همون حرام ها هم تکالو
نه آقا عوام و امتنا و کذاله که عوام و امتنا ازا عرفو من فقها اهم الفسق الظاهر و العصبیت الشدیده
که
تکالب بر حطام دنیا اونجا نبود اصلا تکالب اونجا نبود تکالب فقط تو علمای شیعه است اونجا عصبیت شدیده بود فقط
ریشا
خب
یک
از
چیزای تکالب دیگه
رشوه با تکالب بر رشوه فهم داره ببینید رشوه است تکالب بر رشوه یعنی سر آره میگه که این چی؟ این پاسگاه سرقفلی داره شما تو این پاسگاه بخوایی چیز باشی پنجامه نباید بده که شما بسید چرا؟ چون این پاسگاه خیلی از راننده رشوه میگیره اینه میگن یعنی سریع این که این من معمولی مسئولی این پاسگاه باشم یا تو باشی دعوا کنن که من بیشتر رشوه بگیرم اینه میگن تکالبی بر رشوه رشوه اونیست که معمولی مهمسه رشوه میگیره تکالو برش به سری این پستی که توش رشوه هست تو سر باره هم میزن امروز کامل اینو تعریف کرده خب پس اینا داشته باشید استدلال بنده رو بگیرید حالا اگه قبول ندارید طوره نزیرش بنویسید من از کردم عصبیت شهید مطلقه تکالو بر حکام دنیا مطلقه اون و حرامه ها نمیتونه مقیدش کنه چون حرام تکالب نمیخواد خود حرام به تنهایی حرامه تکالب مخصوص حطام دنیاست و حطام حلاله ولی تکالبش تو علما بده حتی تکالب ممکنه تو باقی دیگه هم اینقدر بد نباشه ولی تو علما چرا. بعد بیان این دوتا عصبیت شهید تکالو، بعد بیان فاما من کانمون و الفقه ها سائنن لنفسه، سون نفس به چه دلیل مقیدش کنیم؟ سون نفس از گناه، سون نفس یعنی نفسش نگه داره، نگه دارنده نفس از هر آنچه که عیب و شین نفسه، نه فقط از گناه. بعد بگم مخالفن لهواهو، مخالفن لهواهو چرا مقیدش کنیم فقط به هوای حرام؟ یعنی مثلا هوای نفسش میگه نماز نخون، هوای نفسش میگه مال مردم بخور، شراب بخور، چرا فقط این؟ نه، هوای نفسش میگه که مثلا بند خدا آرد و آده و راننده اومده و گفته این عجب آدمیه، یکی مثلا تو بسیج مسئول آرد و گذاشته بودیم، یه جوان مثلا 17-18 ساله راننده اتوبوسه، اومده اون گفت یه عجب آدمیه، گفته ما گفت ما راننده هندونه گرفته بودیم تو مدرسه او دو داشته بودن، تو مدرسه اینا راننده یه اتاق دیگه داشته بودن در اختیار بودن، وقت برای خودشون هندونه گرفته بودن، این مسئوله میره پیش راننده که باشون حرف بزنه همه هنگیه یه مثلا زیارت دوره یا اینا مثلا بخوان برن بیرون این شهر و اینا بهش هندونه تعرف میکنن، نمیخوره که نه من چون که بچه های اردو هندونه نخوردن من نمیخورم. خیلی راننده شاخ در اردو چه این شاده میه که چیز میسنن برای اینا، میگن مخالفن به هوا، یعنی هوای آقای پسندی درخته بودن دیدن امام تو حجره دیدن امام داره هندونه میخوره، خب هندونه قرمز باشن، بعد میشه سبودن امام گفته بودن که میل داره، گفته یه هندونه زیره چیز هست اونو قاش کنی بخور، ایشون هندونه قاش کنن سفید بوده به اون قرمزی نبوده، بعد نگاه کنن به اون هندونه میگن نه این به شما نمیسازه، بعد که آقای پسنده اصرار میکنه که چرا آقای اون هندونه قرمزه این سفیده، میگن خب بخور، میخوره اونه چقدر شوره، چقدر شوره، یعنی مخالفنده ها هندونه را دیدم که جلوه کرد دنیا، من اینجوریش کردم که لقوتن بخورم للذتن نخورم، من مای خویی نه بابا اون دوز فهمیده اون گفته اون بابا خواهی من چیش بخوریم برای هر همه همه بشن آب
نمیش بکن چونه
مامای خواهی یه مدت رو نشه گدای قازه میشن و قازی ها دستور بهش میدن که گوش نخوری، بعد رها میکنن، یعنی سیستمی درسی و اینهاشون اجازه نمیداده که اون ریاضت های شاگردان های قاضی رو بکشن، ولی خب خودشون ریاضت که ادامه میدادن گفتن ما گفته بودیشون گوش نخور، من ورمی داشتم گوشت رو میپختم و آبش ها نمک های ناهی چی نمیزدم، آبش ها جدا میخوردم، خودی گوشتشم جداگونه میخوردم یه طوری که لذت نبرم، و خب اینجوری میکنم که لذت نباشه لقوت نباشه، خب این میشه مخالفن لهوا، هوای نفسش جلوه میکنه که یه غذای خوشمزه بخوری، یه هندونه شیرین و چی بخوری، و هم نشورش میکنه که مخالفن لهوا، و این آره هیچ دلیل ندیم که قیدش بزنیم، اون چه که از عمل قبل و بعد این عبارت ها هست اونها هم جداگونه معیاره، ولی این آره قید نمیتونه بزنه، این استدلال ما بود، نگاه سیستمی که بکنی سر تا پای روایت داره فسق و فجور رو، یعنی سه تا چیز فسق و فجور رو تهذیب رو میگه، یعنی سیستمی نگاه سیستمی بگن آقا، یعنی بگ سر تا پا کلمه به کلمه نگاه نکن، داره میگه علمای شرایطی باید داشته باشن، این شرایط را اینا نداشتن و جمع این شرایط ایناست، جمع شرایط فسق و فجور و خود ساختگی، خود یعنی ناخود ساختگی اینها رو نگاه اتمی کشم که عرض کردم، چهار تا کلمه توی علمای شیعه گفته شده، این چهار تا هیچ کدومش قید نداره و دلیل نداره ما با بقیه کلمات قیدش بزنیم، هرچند اون عصبیت شدیدی که تو علمای یهود داره بعدش یه الذی داره، اونو دیگه خود حضرت هم بودن الذی، خب اینم این به این روایت بعدی
دلیل آخرش به حضرت داره میگه همه رو گفته، این نمیتونه همه رو دهید بزنه بالایی که چون بالایی خب شما از اطلاعش استفاده کردید ساعتن به نفسه و گفتیم که مثلا هم حرام هم مثلا حلال رو این فیل اول هم حرام و از اطلاعش حالا پایین حضرت چی میخواد بگی که این علما مثل علمای سنی نشن کدوم علمای سنی نه که مثلا وکیلات فواحش وکیلات فواحه و اینا
هست. خب فواحش چرا میگن حرام ها؟ فواحش درست ولی قبائح چرا حرام ها؟ زشتی ها. خب اونا ببین فسقه فقها، فقهای فاسق عامه به این معناست که همین قبائحشون فسقشونه یا نه اونا فاسقن ولی تو همون غلطی که اونا میکردن دا شما ببینید یک دره میکنه. حالا اون غلطشون اهم است از اینکه قبائح باشد یا فواحش باشد، قبائح زشتی ها باشد، این مثلا برخورد بد اخلاقی داره، تکبر داره، اینجور چیز ها. چرا به چه دلیل بگون فقط محرم بود؟ بله علمای فاسق ولی رکب مراکب اونا را کاری که علمای فاسق میکردن هر کار اونا میکردن تو هم بکنی، اونا خیلی کارا میکردن تهذیبی، خیلی کارا میکردن حرامی، عدالتی، فسقی. خب روایت بعدی هم بخونیم از نهج البلاغه است. این روایت خب سند نهج البلاغه دیگه صحبت نکنیم، صبحی صالح صفحه 325 از اون نهج البلاغه. روایت میگه که ان الله تعالی فرض علی ائمه الحق یا ائمه العدل، نسخه بدلش ائمه العدل یا ائمه الحق، فرض ان یقدروا انفسهم بضعفت الناس کی لا یتبیغ بالفقیر فقره. خداوند بر ائمه عدل یا ائمه حق واجب کرده که خودشون رو اندازه بگیرن به ضعف ناس، هم اندازه ضعیفترین مردم قرار بدن. چرا؟ کی لا یتبیغ، یتبیغه ای یهیجه به الالم فیهلکه، یعنی از قصه طغیان نکنه، از قصه دق نکنه. طغیان قصه که موجب هلاک طرف میشه، حالا چه هلاکی که تو خودش بیریزه و دق کنه، چه هلاکی که به طغیان و به حالا کارهای خلاف، به دزدی، به نمیدونم چی چی اینها میکشه. این جوکرها هستن که بر اثر شدت ظلم و ستم، این فیلم جوکر که ساختن واقعا فیلم آموزش اغتشاشه. الان توی فتنه عراق یه عده جوکرن، یعنی قشنگ با همون گیریم و همون چی میان و همون غلطایی که تو اون فیلم یاد دادن و انجام میدن. این فیلم قصهش این است که طرف به خاطر شدت ناعدالتی و تبعیض و چیزی که ستمی که بهش شده دیگه طغیانگر میشه، طغیانگر یعنی ضد جامعه میشه و شروع میکنه کلن اون چی که اسمش جامعه است و تمدن هست و باش مخالفت میکنه. حالا یه داره میکشه یه داره به هم ریزه میکنه، این یه طبیقه یعنی این جوکر است تو شهر نیا. خب اینم عرض میکنم که یه قدر و انفوس هم به ضعفت ناس، این مجموعه ای از صفات نفسانی رو میخواد، یعنی خیلی طرف خود نگهدار باشه با این همه امکانات مالی که حکومت در اختیارش قرار میده، این بشینه که کفشش وصله بزنه ببینه که مثلا چی. اون عثمان ابن حنیف بچش رفت به باباش خبر داد که بابا بیا امیرالمومنین تو مسجد داره حکم تعیین حکم تقسیم میکنه و به تو بستره را داده. بعد همچه که داشتن میرفتن بچش به باباش گفت که بابا حالا خوب شد حاکم شد یقلا یه جفت کفشی نو برای من میخواد. گفت چه ده برای چی برای بخرم؟ گفت تا حالا دیده بودی بچه یه حاکم کفشش پاره باشه؟ عثمان ابن حنیف به بچش میگه که تو تا حالا حاکمی دیده بودی پا برهنه باشه؟ خودش کفش نداشت اصلا، بچش که کفش کهنه داشت. این یه خیلی خودسازی میخواد که تو حاکم باشی ولی کفش نداشته باشی، حاکم باشی ولی مثلا سلمان همش که از دنیا رفت یه دونه پوست داشت، یه دونه آفتابه داشت، یه دونه کوزه گلی داشت، کاسه گلی داشت، همین، یعنی کل زندگیش این بود، در حال که حاکم مدائن بود، رئیس یه شهر مثلا بزرگ و پول دار بود. و چطور میشه که یکی یقدر رو انفسن به ضعفت ناس؟ این دیگه باید خیلی مخالفت با هوای نفس داشته باشه، خیلی صائمانه به نفسه باشه. ظاهر
رو میگه؟
چی؟ ظاهر
رو میگه؟ تو ظاهر یه جور باشه دارم میگه در تو خبری یه جور باشه تو خونه شد.
نمیدونم، یه قدر رو هم فسام به ضعفت نیست که ظاهر ساز که میشه ریا کاری؟ فریب کاری؟
اون برش که به چیزی نیست که به حرام که نیست که به حلال تو خونه خوب
دو روی میشه دا اون قاعده تن نیست.
نه یه چیز اونجا دا یه تعبدی چون داره تعلیم میاد.
ببین قطعاً باید به مردم نشون بده اینا.
آره.
یعنی حاکم باید زهدی خودش رو به مردم نشون بده، ولی اینکه در چون به خلوت میره و آدم کار دیگر بکنند اون یه چیز دیگه توش داره. این نشون میده که باید مردم نشون بده، ولی در خلوت یه کار دیگه بکنی را اصلا از در نمیاد. شما بگوید که خب آها در خلوت یه کار دیگه بکنی، حکمتش لایتبیر است. اتفاقا اولا که اون دوگونه شخصیت دوگونه داشتن و ریاکاری و فریبکاری و نفاق توش در میاد از یه جهت دیگه حرومه، ثانیا از همین جهت هم اونی که در علن چیزه بیشتری تبعیه میشه، یعنی معدوم حاکمیه که در ظاهر و خفا مطرفه کمتر به تبعیه اون رسونهشون با حاکم که در ظاهر ریاکارست ولی در خفا مطرفه. اونی که شما شبم وقتی سحر تو خونه دختره مهمونی بعد دوتا خورش میذاره بگی که تو کی دیدی من دوتا خورش بخورم، به دخترش داره میگه دیگه، اینجا که خلیفه و دارالاماره و اینا نیست که، به دخترش میگه تو کی دیدی من قزمو به دوتا خورش بخورم، بعد دستگر شیره برداره از نمک برداره از گفتن شیره بردار نون و نمک برد. ببین در خلوتش هم اگه کسی در خلوتش یه جور دیگه باشه در ظاهر اینجور اینو در یه جای لو میره وقت بعد طغیان گری یه مردم ده تا بشه اون نیست که دلیل نداری مقام فعلا کشیده مردمه
تو مقامی که شما داری ازش اطلاع میگیری
این قول اشکالیشون این قول این روایت میگوید در مقام ظاهر باید هم سانه ضعیفتن مردم باشد قولنا و در مقام باطن چی؟ ما میگم در مقام باطنم باید باطنش مثل ظاهرش باشه. چرا؟ چون کسی که باطنش مثل ظاهرش باشه اصلا منافقه.
یعنی باشه دیگه
برای اون مقام نیست. خب دیگه به خاطر اون صفت شرطی امامت از دست میده. یعنی امام
نفاق که حرام نیست اصلا.
آبا شما دارید با یه مجموعه عدل این رو باید معنی کنید. ببین قیده عقلی
چطور به قیده روایت خانواده
هستیم
مجموعه
عدل
رو
ببینید
اونجا
نمیگید
نه ما باید سیستماتیک
برکنی توحنی رو باید استدلال میکنیم. ما هر دلیلی که بتونه دینا قید بزنه میزنه، ما از که این نمیتونه قید بزنه، دلیل نداریم که این قیود اونا بزنه. ببین شأن نزول، مورد، قید، سیاق اینا هیچ کدومش معتبر نیستن.
مقام بیان نداره.
ببین اونی که شما
میخواهید نیست.
ببین اونی که گفت کدوم هم بود
استدلال
کردن یعنی اصلا میگه باید اینا مدست دادن چی شو استدلال مهم بود آها هاشم باید خودش را با ضعیف‌ترین مردم همسان کنه تا مثلا مردم به اذیت نشن به طغیان نرسن. خب این چی کار است؟ تهذیب نفس داره عرض کردیم حاکم با اون وضعیت رفاهی که داره اون دسترسی که داره بخواد با ضعیف‌ترین مردم همسان بشه خیلی باید بر نفس خودش غالب باشه. ما استدلالمون اینه. خب آقا میگن که نه این بر نفس غالب نیست، ظاهر سازیه. ما گفتیم نه ظاهر سازی اصلا به دلیل دیگه ممنوعه. ظاهر سازی یعنی نفاق و دورویی به ادله دیگه ممنوعه. قطعا اینو باید اونا دستور نمیدن. فردا انشاءالله دلیل چهارم که من عرض کردم تو ترتیب خودم جا بجاش کردم دلیل اولش کردم دلیل عقل رو عرض میکنیم بر تهذیب نفس و صلی الله علیه و آله.